أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد حقیقت مال و ویژگی های اون بود. ما چند ویژگی رو برای مال ذکر کردیم و وعده دادیم درباره فرق مال و مالیت به صورت کوتاه مطلبی را عرض بکنیم. مال در حقیقت اشاره به ذات شی دارد که متصف به ارزش مبادله‌ای یا مالیت می شود. این ذات شی همانطوری که گفتیم اهم است از عین یا منفعت یا یک حق یا حتی یک کلیه فزمه. پس مال در حقیقت به ذات شیء مربوط میشه. مال اشاره است به ذات شیء که اهم از عین و منفعت و حق و دین و همه این هاست. لذا این می تواند در شرایط مختلف ارزش خود را حفظ کند یا می تواند ارزش خود را از دست بدهد. مالیت در حقیقت اون ارزشی است که این شی پیدا می کند، ارزش مبادله ای که این شیء از اون برخوردار می شود. مال چون اشاره به ذات شیء داره، یه حقیقت ثابته. اون حقیقت تغییر نمی کنه. ممکنه یه خانه ای، یه زمینی به مرور خراب بشه، اما این حقیقت به عنوان یک امر ثابت شمرده میشه. اما مالیت اون شی یا در حقیقت اون صفت مربوط به اون شی که عبارت از ارزش مبادله ای اون محسوب می باشد، این قابل زواله. مالیت یه امر نسبی و اضافی است. می تواند در یک شرایطی این مالیت از بین بره، می تواند کم بشه، می تواند زیاد بشه و از اونجا که مالیت یک شی ذاتی اون شی نیست قابل تغییر. این که ما گفتیم مال، دیروز یکی از ویژگی ها رو این برشمردیم که مالیت شی نسبی است، اضافی است. خود مال نسبی و اضافی نیست، اما مالیت شی یک امر نسبی و اضافی است. لذا بین مال و مالیت کاملا فاصله و تفاوت وجود دارد. اینا دو چیزن. مؤید این مسئله هم چه بسا اتلاف از به اصطلاح اتلاف ما میتونیم به عنوان تأیید کمک بگیریم. دقت بکنید، ما اتلاف را به دو قسم تقسیم کردیم، گفتیم اتلاف حقیقی داریم، اتلاف حکمی داریم. اتلاف حقیقی در جایی است که عین از بین بره، یا اون حق از بین بره، یا مثلا به نوعی یکی از این اموری که مال محسوب می شود کلن تلف بشه و از بین برود. یا خانه ای اگه خراب بشه، اینجا تلف حقیقی رخ میده. اما اتلاف حکمی یا تلف حکمی در جایی است که مال از بین نمیره اما مالیتش ساقط میشه. اگر مثلا، حالا تو مکاسب و برخی کتاب های دیگر هم مثال زدن، اگر یه قالب یخ را یه کسی در سردخانه حفظ بکنه، در فصل تابستان اینو بذاره، این قالب یخ را در سردخانه و نگه داره تا فصل زمستان برسه. خب فصل زمستان، حالا این بیشتر در گذشته به اصطلاح معنا و مفهوم پیدا میکرد. خب این عین موجوده، تلف حقیقی رخ نداده، اما تلف حکمی محقق شده. چرا؟ چون قالب یخ در زمستان دیگه مالیت نداره، اون ارزش مبادله ای خودش را از دست داده. پس هر جا مالیت ساقط بشه، تعبیر تلف حکمی به کار میبرن، و هر جا خود اون شی از بین بره، تعبیر تلف حقیقی به کار میبرن. و این یه مسئله ایست که بسیار مهمه. یعنی در مسئله بیع و معامله، این بحث و پرسش مطرحه. حالا من اینو به اشاره میگم و عبور میکنم که آیا معامله بر مال واقع میشود یا بر مالیت؟ آیا خود اعیان مورد معامله قرار میگیرن، یا مالیت و اون صفتی که این عین دارد مورد معامله قرار میگیره؟ در بعضی موارد این پرسش بسته به این که چه جوابی به اون داده بشه نتیجه و ثمره عملی داره. مثلا در بحث زمان، اینکه اگر کسی مال دیگری رو مثلا بگیره، زامنه، تلف بکنه، زامنه، اگر پول را، همین پول امروزی، پول اسکناس که رایجم هست، اگر کسی این پول را بدهد بابت یک چیزی، یا حداقل در ذمه او قرار بگیره، به عنوان قرض بده، یا مثلا مهریه قرار بده، این پول آیا ضامن افزایش ارزش این پول، یا به عبارت دیگر افت ارزش این پول هست یا نیست؟ این یه بحثی است در عرض به حضور شما، مخصوصا این زمان که بیشتر مالیت جابجا میشه و ارزش اون کم و زیاد میشود. این ضامن اون اصل اون پوله یا ضامن این کاهش ارزش پول هم هست. خب برخی از آقایون معتقدند که این ضامن کاهش ارزش پول نیست. چرا؟ چون اون چه به عنوان یکی از عوضین این معامله قرار گرفته ماله، به عبارت دیگر معامله بر عین مال صورت گرفته نه بر مالیتش. برخی معتقدند این معامله بر مالیت صورت گرفته، لذا میگن این ضامن مال است نه مالیت اون، مالیت زمان نداره. مالیت یعنی همون ارزش مبادله‌ای، اون وصفی که اون شی پیدا میکنه. این یه بحث مبسوطی است که عرض به حضور شما، مالیت اشیا هم زمان دارد یا ندارد. البته یه نکته دیگر هم اینجا باید مورد توجه واقع بشه و اونم مثلی و قیمی بودن این امواله. اگر مالی مثلی بود قهرن مثل اون بر عهده طرف می آید، و اگر قیمی بود اون طرف ضامن قیمت آن است. لذا این خیلی مهمه که ما وقتی بحث از زمان می کنیم اون مال مثلی باشه یا قیمی باشه. خب اگر مثلی باشه باید مثل او رو بگیره بده، اگر قیمی باشه طبیعتاً قیمت اون رو باید بده. در مورد پولهای امروزی هم یه بحث مفصلی دارند آیون که این اسکناس ها و پولهای امروزی مثلی است یا قیمی. حالا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. میخوام عرض بکنم که مسئله مالیت و اینکه یک شیء میتواند مالیت خودش را از دست بده و میتواند مالیت اون افزایش پیدا کنه، البته اون ذات وقتی که این وصف را از دست بده دیگه عنوان مال هم برش اطلاق نمیشه. ذات موجوده، ولی مثلا اگر این قالب یخ در زمستان به کلی ارزش خودش را از دست بده، هیچ کس به اون دیگه عنوان مال هم اطلاق نمی کنه. یا آب کنار رودخانه، اون دیگه، یا هر چیزی که فراوانی به اصطلاح زیادی داشته باشه. نه، ما میخوایم مثال بزنیم برای چیزی که عنوان مال برش اطلاق شده، مالیت پیدا کرده، بعد این وصف رو از دست داده. و الا اگر چیزی از اول اصلا عنوان مال برش اطلاق نشه اون دیگه تخصصا از بحث ما خارجه. بنابراین مال به خود شیء اطلاق می شود و مالیت وصف اون شیء است که نشان دهنده ارزش مبادله‌ای اون شیء. حالا این البته به حسب ازمنه و امکنه میتواند تغییر بکنه، یعنی یک امر نسبی و اضافی است، و اون وقت در مورد مالیت عرض به حضور شما این ثمره عملی داره که ما مالیت یک شیء را مشمول زمان قرار بدهیم یا نه. در مورد اتلاف حقیقی یا اتلاف مال قائل به فقها قائل به زمان هستند، اما اتلاف حکمی اگر بخواهد مشمول زمان بشود این نیازمند دلیله. حالا باید جستجو کنیم آیا ادله اقتضای زمان مالیت رو دارد یا ندارد. این حالا عرض کردم بحثی است که به اینجا مربوط نمیشه. عمده این است که مالیت است که به شیء ارزش مبادله ای میدهد. اینها دو چیزن، یکی ذات و یکی وصف. بله نه، اون همون یه حقه، اون یه حقه، حق سرقفلی میگن. توجه داری؟ حق ممکنه مال. بله بله دیگه، بله، اون یه حقه. لزوماً یک چیزی که حالا قابل اشاره حسیه نبود اینطور نیست که مالیت داشته باشه، چون گفتیم هر حقی لزوماً مالیت نداره، برخی از حقوق مالیت دارن. خب این بحثی که حالا در تتمه بحث گذشته لازم بود مورد اشاره قرار بگیره. حالا ما بحث از مال را مقدمتاً مطرح کردیم تا ببینیم آیا رمز ارزها مال هستند یا نه. در مقدمه اولم نظیر این بحث رو مطرح کردیم. ما در مورد پول به تفصیل بحث کردیم، اسکناس و پولهای امروزی را بعد از مقدماتی که بیان کردیم گفتیم اینها مال اعتباری هستند. مال اعتباری یعنی چی؟ یعنی در واقع حکومت‌ها یا صاحبان موقعیت، چه موقعیت حالا سیاسی چه اقتصادی، به این کاغذها اعتبار مالیت دادن، اونها رو به عنوان مال اعتبار کردن. گفتیم اینا حواله و سند و نمیدونم رسید مال نیستن، خودشون مالن. یادتون هست که به تفصیل بحث کردیم در مورد اسکناس های امروزی، گفتیم اینها مال اعتباری محسوب میشن، یعنی از ناحیه معتبر اینها به عنوان مال اعتبار شدن. این غیر از طلا و نقره و مثلا اون اشیایی است که مالیتشون به حسب اون ویژگی هایی که گفتیم اعطایی نیست، مال حقیقی هن. گفتیم دو دست مال داریم، مال حقیقی و مال اعتباری. این اسکناس ها همه مال اعتباری هن. این یک. دو، گفتیم رمز ارزها فی الجمله مال اعتباری، پول اعتبار، پول محسوب نمیشن، پول محسوب نمیشن. خب حالا سوال اینه رمز ارزها مال محسوب میشن یا نه. ببینید اون چه در اون فصل گذشته گفتیم در بحث از پول نتیجهش این شد اسکناس های امروزی که پول امروزی بر اونها اطلاق میشه، این پولها مال محسوب میشن، مال اعتباری هن، لکن رمز ارزها پول محسوب نمیشن. خب حالا اگه گفتیم پول محسوب نمیشن، مالم محسوب نمیشن. بله؟ حالا این رو عنایت بفرمایید که ببینیم آیا ویژگی هایی که ما برای مال گفتیم، آیا این ویژگی ها در مورد رمز ارزها وجود دارد یا ندارد. دقت کنید، ما برای مال از نظر عرف و لغت و اصطلاح فقها یه تعریفی رو ذکر کردیم و بر اساس اون تعریف ویژگی هایی رو براش برشمردیم. حالا ما این توضیحات را بر اساس تقریبا نظریه شایع و رائج و غالب بیان کردیم و الا مثلا بعضی از اقتصاددانها در مورد مال یه تعاریف دیگری ذکر کردن. فرض بفرمایید مثلا برخی گفتن مثل آدام اسمیت که یه نام مشهوریه در بین اقتصاددانها، میگه مال چیزی است که در تولید یا به دست آوردن اون هزینه ای شده باشه. هر چیزی که در به دست آوردن اون کاری شده باشه، هزینه ای شده باشه، اسمش مال است. حالا این یه تعریفی است که بیشتر ناظر به همه جوامع و حتی جوامع ابتدایی است. اما حالا مثلا در نظام سرمایه‌داری این یه شکل دیگری پیدا میکنه، این که هر چیزی که سودی داشته باشه، منفعتی رو مثلا جلب بکنه، این میشه مال. این تعبیر، این تعریفی که گفتم، حتی سوسیالیست های قدیمی، کسانی که به اصطلاح بیشتر به نظام های اشتراکی معتقد بودند، یا مارکسیست ها، اینها هم تقریبا مال را همینجور معنا می کردن که مال چیزی است که در به دست آوردن اون کاری صورت بگیره، هزینه ای صورت بگیرد. این تعریف حالا تقریبا متفاوت با تعریفی که یا تعریفاتی که ما تا به حال ذکر کردیم، هرچند اون برخی از اون ویژگی ها از این تعریف هم قابل استفاده هست. میگیم مثلا کسی که حالا یه کاری روی چیزی انجام میده، طبیعتا این یه منفعتی را برای دیگران ایجاد میکنه، باعث میشه دیگران رغبت پیدا بکنن. برخی از اون ویژگی ها رو میتوانیم از دل این تعریف استخراج بکنیم، اما این خیلی مهم نیست. اینکه حالا برخی برای مال یه تعریف خاصی ذکر کردن، ما خیلی به اون کاری نداریم. اون چه که شیوع دارد بین اهل لغت، عرف و فقها، همون معنایی است که ما گفتیم و ویژگی ها هم همون ویژگی هایی است که به اون اشاره کردیم. خب حالا اون تعریف و اون ویژگی ها آیا بر رمز ارزها منطبقه یا نه؟ بالاخره ما رمز ارز رو مال محسوب میکنیم. به نظر میرسه اطلاق مال بر رمز ارزها صحیحه. رمز ارز یه مال محسوب میشه، حالا یا دارایی محسوب میشه، چون بالاخره یه چیزی است که فی الجمله برخی از عقلا به اون رغبت دارن، ندرت و کمیابی دارد، قابلیت انتقال به دیگری دارد. منفعتی برای اون متصور است. این ویژگی‌های مهم و اصلی مال هستند. خب اینا در رمز ارزها کاملا وجود داره و بر اونها منطبقه. خب درسته این رغبت یا کمیابی یا منفعتی که برای اون تصویر میشه تو فضای خاصی است، حالا یا تو فضای مجازیه یا حتی در فضای واقعی هم با اینها این کار صورت میگیره، اما در این حال اینا مانع نمیشه که ما رمز ارز را مال محسوب نکنیم. یعنی همین اعداد و ارقام، همین رمزها، اینها مالیت پیدا کرده اند. مالیت پیدا کرده اند. این مثل سکه یا اسکناس کاغذی که ما به ازای خارجی داشته باشه یا به تعبیر دیگر قابل اشاره حسیه باشه نیست. رمز ارز فقط یک سری رموز و اعداد و ارقامه، هیچی دیگه نیست. یعنی اون چه که شما در فضای مجازی میبینید یک سری رمزه. البته پولهای الکترونیک هم تقریبا همینطوره، یک سری اعداده. ولی خب این اعداد و ارقام در پولهای الکترونیکی در واقع نمایندگی میکنه اون پولهای کاغذی رو، اما اینجا دیگه نمایندگی یک سری پولهای کاغذی نیست، فقط یک سری رمز و اعداد و ارقام که این رغبت به سوی اون وجود داره، ندرت و کمیابی داره، قابل انتقال ارز به حضور شما، یه منفعتی درش میتوان تصویر کرد. لذا عنوان مال بر این رمز ارزها منطبقه. خب حالا ما مجموعاً از همه بحث هایی که تا اینجا داشتیم به این نقطه رسیدیم که رمز ارزها پول نیستند اما مال هستند. ویژگی های پول به معنای امروزی در رمز ارزها وجود ندارد اما مالیت دارند، مال محسوب می شوند. بله؟ ما کلی میگیم. حالا
بعد از
خیلی خوب، اون که اصلا هیچی، ما فعل جمله نه، میگیم فعل جمله اونایی که این ویژگی رو دارن. شما میگی یه رمز ارزیه که اصلا اغلابش رغبت ندارن، ندرت و کمیابی نداره، این ویژگی ها رو نداره، خب اون معلومه دیگه مال نمیشه. ما میگیم اون دسته از رمز ارزهایی که این ویژگی ها درشون هست، اینا مال محسوب میشن. چرا؟ ما در مورد کلی رمز ارز صحبت میکنیم. نه، ببینید، ما داریم عرض میکنیم که رمز ارزها اونهایی که این ویژگی ها رو دارند، اینا مالن. مثلا فرض بفرمایید ما در مورد پول گفتیم خب مسئله پشتوانه مهمه یا نه؟ گفتیم بعضی چیزا نه، گفتیم مهم نیست. پشتوانه گفتیم اون پشتوانه ای که در گذشته بود الان نیست. پشتوانه قبلا طلا و نقره بود، الان مثلا میشه قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی، این حرفا، منابع طبیعی، نیروی انسانی، اینا میشه پشتوانه. بنابراین اون دسته از رمز ارزهایی که این ویژگی ها رو دارن مال محسوب میشن. اگر رمز ارزی این ویژگی ها رو نداشت که دیگه مال هم محسوب نمیشه. خب ما تقریبا اون چه که درباره موضوع شناسی لازم بود مطرح کرد. ما از اول سال تا حالا، امروز جلسه چندم آقا؟ 23 رمز ارز هاست. حالا یا 23 یا 24. سه مطلب اساسی رو رسیدگی کردیم. مطلب اول موضوع شناسی رمز ارز بود. مطلب دوم درباره پول بود و اینکه آیا رمز ارز پول محسوب می شود یا نه. مطلب سوم در مورد مال بود و اینکه آیا رمز ارز مال محسوب می شود یا نه. تقریبا تو این 22-23 جلسه اون مباحث مقدماتی که لازم بود طرح شد. سه تا مطلب اصلی بود. این که اصلا رمز ارزها چی هن؟ یه چند جلسه ما اجمالا موضوع شناسی کردیم، ولی خود موضوع شناسی اینها خیلی بیش از این نیازمند توضیح و زمانه. مفصلم درباره پول و مال بحث کردیم و اینکه رمز ارز آیا پول محسوب می شود یا نه و آیا مال محسوب می شود یا نه. اینا همه مقدمه بود برای ورود به بحث از احکام رمز ارزها. حالا این رمز ارزها چه حکمی دارد؟ خب این اول باز باید ما ببینیم چه کارهایی در رابطه با رمز ارز صورت می گیره. یه استخراج داریم، یه مبادله داریم، خرید و فروش داریم، چند نوع کار در رابطه با رمز ارزها میتوان تصویر کرد. خب امروز چون چهارشنبه است، یه روایت کوتاهی من بخوانم از امام صادق علیه السلام، ابی ولاد الحنات قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله وبالوالدين إحسانا فقال عليه السلام الإحسان أن تحسن صحبتهما ولا تکلفهما ان یسألاک شیئا هما یحتاجان الی. ابی ولات میگه من از امام صادق علیه السلام در مورد آیه و بالوالدین احسانا پرسش کردم. امام صادق علیه السلام فرمود احسان به پدر و مادر به دو چیز تحقق پیدا می کند. البته این معناش این نیست که محصور در این هاست و غیر این نیست، نه، این دوتا شاید برجسته ترین عرض به حضور شما جلوه های احسان به الوالدین باشن. یکی این که مصاحبت با اونها را نیکو قرار دهی، صحبت یعنی معاشرت، نه گفتگوی، مصاحبت و معاشرت با اونها به نیکویی و حسن باشه. حالا این معاشرت و صحبت یه دائره وسیعی داره، از نگاه کردن به اصطلاح هست تا صحبت کردن و احترام و تواضع و تکریم و از هر جهت، حتی در نگاه کردن هم باید نگاه محبت آمیز باشه. مبادا نگاه اخم و گلایه و شکایت و خشم باشه. اگر کسی به پدر و مادرش ولو در یک امری دلخوری از اونها داشته باشد، نگاه عطوفانه نداشته باشه، یعنی به نیکویی با اونها رفتار نکرده. بعد میفرماید اونها را وادار نکنی تا چیزی که نیاز دارند از تو بخواهن. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که از تو چیزی را درخواست کنند، قبل از این که نیازشون رو به زبان بیاورند، نیازشون رو برطرف کن. ساده ترینش اینه، نشستی نگاه میکنی، فکر میکنی آب میخواد، قبل از این که به زبان بیاره یه لیوان آب به من بده، پاشو برو اون لیوان آب رو بیار به دست اینها بده. این نیاز فقط نیاز مالی و نیاز عرض به حضور شما امثال این نیست. هر نوع نیازی قبل از آنی که به زبان بیاورن و از تو درخواست بکنن، اون را به جا بیاوری و انجام بدهی. میدانی الان چی میخواد، لازم نیست به تو بگه، خودت پاشو این کار رو انجام بده. این عرض به حضور شما خیلی مسئله مهمی است، مراعات شأن پدر و مادر. باز این بی جهت نیست، مخصوصا مادر. امام صادق از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که یه مردی آمد خدمت رسول خدا. این بهار، اون اولی بهار جلد 74 صفحه 79، یه مردی آمد خدمت رسول خدا و عرض کرد که ای رسول خدا، من به کدام یکی از بستگانم نیکی کنم؟ رسول خدا فرمود به مادرت. بعد دوباره پرسید، بعد از اون فرمود به مادرت. برای بار سوم پرسید، بعد از اون باز فرمود به مادرت. برای بار چهارم پرسید، بعد از آن فرمود به پدرت. این خیلی نکته دارد، خیلی مهمه. پدر و مادر واقعا جایگاهشون اگر رعایت بشه، تکریم بشن، احترام بشن، غیر از آنی که آثار اخروی دارد، آثار وضعی مهمی در دنیا دارد. و بیمهری خدای نکرده ستم بر پدر و مادر هم آثار، غیر از اون آثار اخروی، آثار سوء وضعی در این عالم داره. یعنی به خاطر دنیای خودمون هم که شده، به خاطر آخرت خودمون هم که شده، باید تا میتوانیم به پدر و مادر تکریم و احترام کنیم. الحمدلله رب العالمین.
مادرای قدیمی، مادرای الان هنوز تو خوابیدن.